واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همین
یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن،
یه چیزی میشه دیگه،
به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم،
یه چیزی میشه دیگه،
میشه دیگه، قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
ساعت 11:31:55 است. شما همراه سعادت آباد یک شنبه های رادیو تهرانید. همکارم آقای اسماعیلی در شهر تهران هستن و برامون یه گزارش دارن. آقای اسماعیلی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خانم شوقی، من هم خدمت شما عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم.
قبولی طاعات و عبادات برای همه هممیهنانم و مسلمانانو درخواست دارم از درگاه حق تعالی.
از شما هم قبول باشه. کجا تشریف دارید آقای اسماعیلی؟
والا من یه جایی هستم خانم شوقی که میدونم قطعا اگر شما اینجا بودین خیلی کم از این محل خارج میشدین و مورد علاقه و استقبال شما میتونه باشه.
پس باید جای جالبی باشه. کجا هست حالا؟
بسیار جالب، بسیار فرهنگی، محیطی بسیار آرام، دنج، امکانات بسیار خوب.
آقا دلمون آب شد، بگین دیگه کجایی؟
برای فرهیختگان، برای کسایی که دوستدار یار مهربان هستن. گرفتین کجا الان؟
کتابخونه هستین؟
بله بله.
کتابخانه ملی؟
بله بله.
اوه آقای اسماعیلی چه جایی هم تشریف بردید.
گفتم که شما اگه متوجه بشین خیلی دلتنگی ایشین که اینجا نیستی.
آقای اسماعیلی مگه بازه تو این ایام؟ آمدن
که همین اطلاعات رو بگیرن. همین نیاز به اصطلاح اطلاع رسانی که برای این ایام هست و از طریق برنامه سعادت آباد به اختیار شهرستانیان قرار بدیم
و... خیلی لطف کردی، چون خیلی هامون که عضو هستیم یه هم متعجب شدیم، گفتیم مگه بازه کتابخونه ملی؟
بس. حالا خانم شوقی اگه اجازه بدید من ضمن اینکه اینجا رو معرفی کردم این اختیار گفتگو رو بدم به شما. چطوره؟
خواهش میکنم، من باید با کی صحبت کنم؟
شما هم فرهیخته هستین، هم اهل کتاب هستین، بعد اینکه معرفی کردم گفتگو میسپارم دست شما. حالا اگرم سوالات منم تامین شد که فبها، اگر نه که سوالمو خواهم پرسید.
البته این چندمین باریه که منو غافلگیری میکنید آقای اسماعیلی، بدون اینکه من بدونم قراره با کی صحبت کنم، ولی باشه
ان شاء الله که برای شنوندگان و شما جذاب باشه.
بفرمایید نام کسی رو که میخوام باهاش صحبت کنم.
بله، من الان در خدمت مشاور محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستم.
بله.
خانم دکتر اشرف بروجردی.
خانم دکتر اشرف بروجردی.
بله. خانم دکتر، مانند کتاب و یار مهربان مهربانانه برخورد کردن و خیلی هم آرام صحبت میکنن. من ضمن عرض سلام خدمتشون و قبولی اطاعت خب اگر سلام علیک اول دارم با برنامه سعادت آباد و شنوندگان و شما خانم شوقی بفرمایید.
خواهش میکنم. اول که من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر بروجردی و خوشحالم که میتونم با ایشون صحبت کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ارسالی، همکاران گرامیشون و همه شنوندگان عزیزی که تاریخ و عاشق خواندن و نوشتن و فکر کردن و اندیشیدن هستن.
زنده باشید خانم، خیلی متشکرم.
ایام ماه مبارک هم بر همه مبارک باشه و انشاءالله که طاعات و عبادات همگی قبول درگاه حق باشه.
انشالله. خانم دکتر برجردی عزیز، همکارم آقای اسماعیلی گفتگو رو فروتنانه به بنده سپردن، البته مسئولیت من سخت کردن، چون من اگر میدونستم که قراره با شما گفتگو کنم سوالهای بیش از این آماده میکردم. اما شاید مهمترین سوال این باشه که الان کسانی که تمایل دارن که بیان و از کتابخانه استفاده کنن، اولین زمانی که میتونن حضور داشته باشن کی هست؟ به خاطر اینکه خبرهای زد و نقیزی در این زمینه وجود داره، میشه شما درست از وسط کتابخانه ملی، البته اگر اونجا تشریف دارید، برمون بگید که کی قراره درها باز بشه و کی مراجعان میتونن بیان کتابخانه؟
البته ما برای مراجعینمون درها بسته بود، ولی برای کارمندا و برای مدیرا هیچ وقت بسته نشد. از همون سه ماه تا به امروز ما همواره در سازمان حضور داشتیم برای که بتونیم تمام بدیم اتفاقاتی که در ارتباط با سلامت مردم پیش اومد. ما وظیفه بودیم که رعایت سلامتی همکاران خودمون رو هم داشته باشیم و روش ها و رویه هایی که توسط حوزه سلامت پیشنهاد می شد ما اینجا اجرایی کردیم و عملیاتی کردیم و سالن هامون رو مجبور بودیم که تعطیل کنیم، سالن های مطالعه رو.
بله.
و به جای اون تونستیم فضای مجازی رو باز کنیم و تمامی منابعی که در اختیارمون بود تا اونجایی که برامون مقدور بود اینها رو بارگذاری کنیم به صورت دیجیتال و در اختیار عموم قرار بدیم، که خب طبیعتاً همه اون منابع نیست، ولی بالاخره تا حدی تونستیم این کار رو انجام بدیم و به سامان برسونیم.
خیلی هم عالی. در واقع اون استفاده از فضای مجازی برای کتاب خواندن و مطالعه رو شما در کتابخانه ملی هم ایجاد کردید؟
بله، ما تقریبا اون کاری که اون چی که در اختیارمون بود، مباحثی که داشتیم، مثلا 150,000 جلد کتاب رو، کتابایی که زبان عربی، فارسی، انگلیسی بود بارگذاری کردیم، 670 تا مقاله علمی پژوهشی، 370,000 مقاله علمی پژوهشی رو ما بارگذاری کردیم.
بله.
3,000 جلد کتاب کودک رو بارگذاری کردیم، 100 میلیون برگ سند رو بارگذاری کردیم، 37,000 جلد کتاب خطی رو بارگذاری کردیم، 4,000 جلد کتاب سنگی رو بارگذاری کردیم. یعنی اون چی که در وسعمون بود و در توانمون بود اینها رو به سرعت دیجیتال کردیم. واقعا بچه‌ها شب و روز نداشتن اینجا، تمام مدت آخر شب اینجا بودن، منابع دیجیتال میشد میرفت رو سایت برای اینکه دیگران بهره لازم رو ببرن. و این وظیفه‌ای که ما به عهده‌مون بود به عنوان یک نهاد خدمتگزار مردم که وظیفه‌مون ارائه خدمات بود، خدماتمون رو به این طریق
رسیدیم
به مردم.
بله، درسته. خیلی متشکرم. خانم دکتر برجردی، میشه برامون بفرمایید که در همین شرایطی که در فضای مجازی مهیا کردید برای استفاده از کتاب‌ها، آیا عضو جدید هم میتونه ثبت نام بکنه از طریق فضای مجازی؟ یعنی به عضویت شما تعدادی هم اضافه شده؟
دقیقاً. یعنی چون لازمه دریافت پاسپورت حضور بود و خب طبیعتاً وقتی ما درها رو بستیم کسی نمیتونست ورود پیدا بکنه، از طریق همین سامانه شرایطی رو فراهم کردیم که افراد ثبت نام کنند با کارت ملیشون، یعنی شماره کارت ملی خودشون رو ارائه میدادن بدون اینکه نیازی باشه حتی مدارک تحصیلیشون رو به ما ارائه بدن.
چه خوب.
از طریق خود سامانه تونستن کارت ورود به کتابخانه ملی رو دریافت بکنن، که برای دوره کرونا که ما برای محدودیت فضا داریم.
بله.
کسانی میتونن وارد سالن های ما بشن که یا مقطع دکتری در حال تحصیل هستن یا مقطع فوق لیسانس.
برای این دو مقطع آزاده خانم دکتر برجردی؟ برای این دو مقطعی که فرمودی تردد آزاده؟
برای این دو الان میفرمایید؟
برای دوره دکتری.
نه نه، الان هیچ کس ثبت ورود نداره.
آقا من اینطور برداشت کردم،
سلامتیشون به خطره.
بله.
برای دوره بعد از کرونا
وقتی که متوجه شدید
تعجیل بشه، آرام بشه، در اون شرایط ما برمیگردیم به شرایط قبل، یعنی دارای کسی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری حق ورود داره، ولی الان چون میخواد بره فقط از طریق منابع ما از روی سامانمون بهره ببره، هر مقطع تحصیلی که میخواد باشه میتونه کارت ورود به کتابخونه رو داشته باشه، با اون کارتی که شماره‌ای که بهش میدیم میره توی سایت و اطلاعات مورد نیازش رو دریافت.
خیلی متشکرم خانم دکتر. با توجه به این که به نظر میاد که در ایام کرونا یه قدری اون سرانه مطالعه در ایران عدد و رقمش تکونی خورده، این باید برای شما خیلی جالب باشه نه؟
دقیقاً، چون دیگه واقعاً مردم از این فرصت بهترین استفاده رو به نظر من بردن و توی فضای مجازی هم اگه ملاحظه کرده باشید حتی به صورت گپ و گفت هم وجود داشت.
بله.
با هم به جهت همین وظیفه، چون اینجا یک مجموعه هست به نام اندیشگاه.
بله.
که اساتید میان اینجا ارائه نظر میکنن یا مباحثه میکنن و ما بحث های اونها رو توی پورتال به اصطلاح اطلاعات مورد نیاز جامعه همون اونا رو پورتالمون میذاریم که دیگران استفاده کنن. تا الان ما دو تا جلسه مبسوط داشتیم توسط دو تا از اندیشمندانمون در ارتباط با شرایط مربوط به کرونا و اتفاقاتی که در جامعه رخ میده و رخ خواهد داد. یکیش آقای دکتر داوری اردخانی بودن.
بله.
که بحث کرونا و آینده رو مطرح کردن، یه بحث ساعته بود و خب تقریبا حدود 40-50 نفر لینک بودیم به سامانه و از اون طرف گفت مستقیمی صورت میگرفت، از کسی سوالی داشت سوالش مطرح میکرد و الی آخر. یک بار هم آقای دکتر فیرهی استاد دانشگاه تهران ایشون این بحث رو بحث سابقه و گذشته، تجارب گذشته در دوران طاعون و وبا رو در واقع ایشون به بحث گذاشتن و اطلاعاتی رو در اختیار عموم قرار دادن و ما 15 روز یک بار دوشنبه ساعت 11 تا 1
بله.
هر 15 روز یک بار این جلسات رو داریم با اساتید مختلف.
خیلی متشکرم.
این طریق در واقع من فکر میکنم جامعه میتونه بحث علمی خودشان دنبال.
حتما همینطوره که میفرمایید. خیلی متشکرم خانم دکتر اشرف بروجردی، مشاور محترم ریاست جمهوری و رئیس از سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی. حرفای خیلی خوبی زدید خانم دکتر، من که حظ بردم. با شما خداحافظی میکنم
خانم شوقی.
خیلی متشکرم خانم دکتر. بله آقای اسماعیلی.
دو دقیقه من فرصت میخوام، چون میخوام هم سوالی بپرسم هم خبر خوبی هم بدم.
خیلی متشکرم، اگر که یه مقداری محدودش کنید که ممنون شما میشم. مرسی
خانم دکتر. ابتدا بفرمایید که بازدیدی که از طریق سایت انجام میشد تو این ایام چه نسبت
قبل
افزایش پیدا کرده؟ آمار دارین کوتاه
بگید. ما روزانه چیزی حدود 37,000 نفر به سایتمون مراجعه میکنن به اطلاعات مورد نیازشون دارن، که این عدد قبلا خیلی اندک.
حالا برای تشویق و شنوندهای محترم برنامه سعادت آباد رادیو تهران، کتابخانه ملی قطعا میتونه هدایایی به عنوان کتاب تقدیم کنه. حتی ما برای یک شنبه هامون تو سعادت آباد هم میتونیم یک یادگاری از کتابخانه ملی داشته باشیم برای دوستان تهیه کننده و خانم شوقی و همکارانی که در سعادت آباد هستن. در این زمینه هم کتابخانه ملی میتونه قدمی برداره و برای شنوندگان مشوق باشه، بفرمایید.
حتما ما این کار رو خواهیم کرد، منتها انشاءالله بعد از کرونا میفرستیم براتون. دلیل اینکه واقعا هیچ مراوده فیزیکی رو ما به صلاح نمیبینیم الان، اما اصلا قول میدم خدمتتون کتاب های نفایسی که ما در 80 سال گذشته، 2 سال قبل 80 سالگی سازمان اسناد کتابخانه ملی بود، در واقع ما یک سری از منابعمون رو که نفیس بودن اینها رو چاپ کردیم. از اون نفایس هستم برای شما و دوستان دیگری که شما صلاح میبینید ما خدمتتون میفرستیم.
خیلی متشکرم. این خبر خوبی بود؟
بله فوق‌العاده بود. خیلی متشکرم آقای اسماعیلی. من با اینکه با خانم دکتر خداحافظی کرده بودم ثانیه‌های قبل، اما تشکر میکنم از این هدیه و باز هم خداحافظی میکنم. زنده باشید خانم. آقای اسماعیلی خدا نگهدار شما باشه.
درود بر شما.
ممنونم. ساعت 11:45 است. همراه سعادت آباد یک شنبه های رادیو تهران هستید. ما امروز سوالمون از شما اینه که آیا بعد از وقوع زلزله کیف اضطراری یا کوله نجاتی تهیه کردین و اگه بله داخل اون میدونین که باید چی بذارین و این کوله جاش کجای خونه است؟ شما همینطوری دارید نظرهاتون رو با ما به اشتراک میگذارید. 2265-2465-2465-2466 و پیامک ما 3094.
تا آتتون قبول. تو کیف اضطراری معمولا چیزای خشک، آجیل خشک میذارن، لباسه حالا مناسب اون فصل میذارن، چیزای شناسایی و اینا رو میذارن و چیزایی که چیزای کمک های اولیه.
خانم روژان گفتن که سلام خانم شوقی، سلام به شما خانم. گفتن که من زمان زلزله داشتم یه فیلم ترسناک نگاه میکردم، فکر کردم که از ترس فیلمه که احساس میکنم داره زمین میلرزه و زلزله میاد.
با سلام، من تا پریشبا که زلزله اومده بود راستش این کوله نجات آماده نکردم، ولی دیروز یه مقدار آماده کردم، کمک های اولیه. حالا اگه طلایی پولی چیزی هم داشته باشیم، مدارکمون، حالا آب، دوتا بیسکویت، اینا رو دارم آماده میکنم که انشالله که زلزله هم نیاد. اگر خدای نکرده اومد دم دست بذارم، خیلی بذارم دم کمد جایی که، ولی میدونم اون موقع که زلزله میاد فکر میکنم آدم دیگه حواسش به اون نیست. آماده میکنم که اگه وقت اتفاقی افتاد بردارم ببرم بخشی هستم.
آقای قاسم از تهران گفتن که وقتی زلزله بیاد فکر جونم هستم، نه به دنبال کیف اضطراری. من اصلا اعتقادی به این کوله ندارم.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. من این کوله رو توش سوت گذاشتم، لباس گذاشتم، مدارک شناسایی گذاشتم توش، به چند تا بیسکویت هم گذاشتم بالای سر خودم که شب میخوابم اگر خدایی نکرده چیزی پیش بیاد این کیف رو سریع بردارم. خواهش میکنم از همه این کار رو بکنن. حتی داروهای خودم هم اضافه ها رو که لازم نداشتم گذاشتم اون تو برای موقعیت اضطراری. امیدوارم که همه انشالله این بلیات از سر همه دور باشه، دیگه از این چیزا پیش نیاد. ممنون از برنامه خوب و راهنمایی شماها. ممنونم، خدا نگهدارید.
آقای تاجیک گفتن که چرا دروغ بگم کوله نداریم، آخه همیشه میگیم که مشکل برای همسایه است برای ما نیست. اینم حرفیه. آقای جابر شورابی از ورامین هم گفتن که جای کیف باید نزدیک به دسترس باشه تا سریع بشه برداشت و از موقعیت فرار کرد. با سعادت آباد همراه باشید.
مردم تا دل از نگاه تو بردم، توی قلب تا کش آوردم، بازی کردی جب شش آوردم. میخوام بشینی درست جلو چشمام، زیر و رو کنی منو دنیا.
تک تک حرفات. دیوانه منم بی تو بی صدا می شکنم، حل کن در خودت جان و تنم، باش تو از غم تو جان نکنم. دیوانه منم بی تو بی صدا می شکنم،
خونه؟
بله
خانم شوقی هستین؟ من اومدم ها.
بفرمایید.
سلام به همه ی سعادت آبادی ها. چند شب پیش بود که تهران لرزید و شما هم در جریان هستید و امیدواریم که تنتون نلرزیده باشه.
کوله نجات در واقع میدونین تا زمانی که نیروهای کمکی بخوان برسن به اون افراد آسیب دیده، ما نیاز داریم که یک سری از وسایل رو برای خودمون تامین کنیم.
خانم مشکل گوشا مربی جمعیت هلال احمر از کوله نجات برای ما گفتن.
این وسایل باید به نوعی باشن که 3 روز افراد رو تحت پوشش قرار بدن. وسایلی که نیاز داریم شامل آب معدنی، معمولا میگیم 1.5 تا 2 لیتر به ازای هر نفر مصرف روزانه شه. نکته بعدی غذاهای کنسروی و نانهای خشک. چرا؟ چون من دارم کولم رو حاضر میکنم و معلوم نیست که کی میخوام ازش استفاده کنم. چیزی نیستش که بخوام هر هفته اون رو به روز رسانیش کنم. معمولا میمونه 6 ماه 1 بار باید بیام و وسایلش رو چک کنم. پس حتما باید غذاهای توش کنسرو شده باشم و نانهای خشک باشم. بیسکویت های ساده، ما میگیم بیسکویت های کرمدار استفاده نکنیم به خاطر اینکه احتمال در واقع مشکلات بعدی داره و تاکید بعدیمون روی آب نباته، چون ممکنه افراد افت قند داشته باشن. میگیم آب نبات خیلی خوبه و حتی به نوعی میخواییم بگیم بهتر از شکلاتی که ممکنه آب شه و بریزه توی کیفشون. 2 تا منبع روشنایی رو مد نظر قرار میدیم. یک منبع روشنایی برای اینکه خانواده در کنار هم قرار بگیرن، مثل اون فانوس ها یا چراغ های اضطراری، و دومیش میگیم یک چراغ قوه هم در کنار این خوبه که داشته باشیم. حتما چون در زمان حوادث و بحران ها میگیم که به پیام های رادیویی گوش کنیم، پس نیاز داریم به یک رادیو همراه با باتری. داشتن سوت یکی از توصیه‌های بعدی ما هستش به عنوان یک منبعی برای پیام رسانی و که صدای بلندی داره. ماسک ضد گرد و غبار هستش که این ماسک‌های ضد گرد و غبار به تعداد نفرات افراد توی اون کوله نجاتشون باید قرار بگیره.
نمیدونم صحبت من رو متوجه شدی؟ آقای مجابی ببینید، همه اینایی که شما میفهمید از موتورسیکلت ها و از زلزله داره میاد.
بله زلزله است، الان اینجا هم زلزله است.
زلزله داره میاد.
نظر ما در مورد زلزله که میخواد بیاد بگم؟
باید خودمون به فکر خودمون باشیم.
فقط خودمون میتونیم به خودمون کمک کنیم، چون فقط مردم بودن که کمک کردن.
بعضی ساختا درست بشه، بافتای فرسوده درست بشه.
خانم دکتر شوشتری روانپزشک هستند و صحبت‌های جالبی دارند.
در مورد تاثیر استرس برای مختل کردن آرامش میخوام صحبت بکنیم. وقتی اتفاقات جدید میفته از جمله زلزله که پدیده غیر متوقعه و افراد نمیتونن حدس بزنن که قرار این اتفاق بیفته، طبعا باید آرامش خودشون رو بسان حفظ کنن. برای اینکه ما این آرامش رو در دوران زلزله در اون دقایق کوتاه یا ثانیه های کوتاه داشته باشیم، باید سعی کنیم در طی زندگی آرامش رو تجربه بکنیم. یعنی باید مهارت های آرامسازی رو یاد بگیریم. باید سعی کنیم ذهنمون رو از افکار پریشون خلاص بکنیم. باید سعی کنیم تمرکز کنیم بر لحظه‌ای که داریم، بر لحظات آرامی که کنار خانواده و کنار فرزندانمون می‌گذرونیم، کنار عزیزانمون می‌گذرونیم. باید سعی کنیم کلاً خودمون رو از تنش دور کنیم. فکر می‌کنم در اون کیفی که ما قرار آماده بکنیم برای زمان‌هایی که اتفاق بدی مثل زلزله قرار بیفته، یک بخش مهم این کیف باید آرامش ذهنی باشه.
نکته بعدی داشتن اصطلاحا میگیم قاشق چنگالای چند منظوره است که هم در بازکنه هم قاشق همه چی رو با هم داره، اون هم دوباره به ازای هر نفره. داشتن پتوی نجات هستش، کپی مدارک اصلی و مهمشون رو در واقع توی اون کوله نجات داشته باشن. در این حال توصیه میکنیم که این کپی مدارک رو بهتر اسکنش رو برای خودشون میل کنن. یک کلید یدکی از خونه، کیف ابزار و کیف کمک‌های اولیه یکی مواردی هستش که خیلی توصیه میشه. یه سری لوازم ضروری بر اساس خود افراد هست. مثلا اگر من بچه‌ای دارم که شیر خشک مصرف میکنه، باید حتما یه بسته شیر خشکش رو براش اونجا بذارم، یا پوشک داره بذارم براش اونجا. من یه توصیه میکنم که دوستان ضرر نداره پاور بانک هم بذارن، هرچند که توی تکس ها بیان نشده، و اگر که در شهرستان دیگه دارن تشریف میبرن، توصیه هستش که مثلا چون ما میگیم کوله نجات رو شما باید یه دونه پشت درب منزلتون داشته باشین و یه دونه هم توی صندوق عقب خودروتون داشته باشین.
بله، میشه با خونسردی، میشه با توکل و تعمق در مسائل آرامش رو پیدا کرد. مراقب خودتون باشید و البته امیدوار.
خیلی متشکرم از همکارم آقای پیرحیاتی برای تهیه این بسته صوتی. ساعت 11:58:25. ما بگید که شما کوله نجات رو بعد از زلزله تهیه کردین؟ میدونین که داخل این کیف استرالی چی باید بگذاریم؟ شماره های ما 2265-2465-2465-2466 و پیامک ما 3094.
من اون موقع که زلزله اومد نفهمیدم حقیقتش، اصلا متوجه نشدم. خواهرم فهمیدن و ببین من گفتم به این پایین و بدی واقعا دازمه یک کوله باشی داشته باشیم که خوراکی و چراغ و به پتو و کمک های اولیه اینا باشه. خیلی عالیه، خیلی خوبه، به نظر من لازم.
آقای علوی از شهرداری تهران گفتن من شهربان هستم، من بیشتر از یک کوله در خود رو آماده کردم، چون هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد. مدارک شناسایی، ظروف غذا، داروهای مختلف، روغن، آب، آرد، برنج، روب، لوازم شکار و ماهیگیری. ببخش شما میخواین تشریف ببرید سفر؟